رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی رویا زمانی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ایران به خاطر هجوم امروز اعتراض کنندگان به سفارت امریکا در بغداد مقصر خوانده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه احد عزیزاده و خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با عرض سلام، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که ایران یک قراردادی آمریکایی را کشته و چندین تن دیگر را زخمی ساخته است. رئیس جمهور ترامپ در یک پیام تویتر خود نوشته است که آمریکا همواره در برابر اقدامات ایران اقدامات جدی انجام داده و انجام خواهد داد. آقای ترامپ با اشاره به اعتراضات در مقابل سفارت آمریکا در بغداد، پایتخت عراق، تهران را مسئول سازماندهی حمله بر سفارت آن کشور در عراق خواند. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده است که مقام‌های ایرانی به صورت کامل مسئول این حمله هستند. آقای ترامپ همچنین از مقام‌های عراقی خواسته است تا با استفاده از قوای آن کشور از سفارت آمریکا مقیم آن کشور حراست کنند. رابطه ایالات متحده و ایران از ماه می 2018 بدین سو بدتر شده و دلیل عمده آن بیرون شدن آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و وضع تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران است.
نیروهای امنیتی سفارت ایالات متحده در بغداد پایتخت عراق روز سه‌شنبه در پاسخ به هجوم اعتراض کنندگان بر محوطه بیرون سفارت آن کشور از گاز اشکاور استفاده کردند. اعتراضات در مقابل سفارت آمریکا مقیم بغداد پس از آن صورت گرفت که قوای آمریکا ملیشه‌هایی که از حمایت ایران برخوردار هستند در عراق و سوریه حمله مورد علات هوایی قرار داد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
در واکنش به این حملات چندین هزار معترض در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد آتش‌های کوچک برافروختند، به سمت سفارت سنگ پرتاب کردند و بیرق‌های ملیشه‌ها را به اهتزاز درآوردند. حملات هوایی روز یکشنبه آمریکا بر ضد ملیشه‌ها موجب انتقاد و خشم مقام‌های ارشد عراقی نیز شده است، اما ایالات متحده از این اقدام دفاع کرده و هشدار داده است که ممکن حملات بیشتری را بر ضد ملیشه‌ها انجام بدهد. در همین حال یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن به ایران اجازه نمی‌دهد تا از طریق ملیشه‌های نیابتیش منافع ایالات متحده را مورد حمله قرار بدهد. وزارت دفاع ایالات متحده روز یکشنبه خبر داد که نیروهای هوایی این کشور 5 موضع گروه قطاعی به حزب الله را در عراق و سوریه مورد هدف قرار داده است. این گروه تحت حمایت ایران در واکنش به حملات ایالات متحده به انتقام جویی هشدار داده است.
و در مورد افغانستان، یک مقام ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش توانسته است در مناطق شمال افغانستان حمایت برخی گروه های مسلح را حاصل کند. دومینیک استلهارت مسئول بخش عملیاتی این کمیته در مصاحبه با آژانس خبری تاس روسیه گفته است در 2-3 سال اخیر خشونت ها در افغانستان افزایش یافته است. با گفته آقای سلرد، یکی از دشواری‌هایی که کمیته بین المللی صلیب سرخ در شمال افغانستان با آن مواجه است، محیط مملو از خشونت و پروپاگاندایی است و گروه‌های تندرو به طور روزافزون با جنگجویان دولت اسلامی یا داعش می‌پیوندند. دومینیک سلرد همچنان گفته است مشاهده می‌شود که برعکس گذشته خشونت‌ها به محیط شهری گسترش یافته، حملات انتحاری و تنظیم شده از یک سو و از جانب دیگر حملات هوایی نیز افزایش یافته است که در نتیجه تا حد زیاد افراد ملکی قربانی می‌شوند.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان می‌گوید که روند بررسی شکایت انتخاباتی را امروز شنبه در سراسر افغانستان آغاز کرده است. زربین حقجو کاکر معاون سخنگوی کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به صدای آمریکا گفت که 16500 شکایت ثبت شده در این کمیسیون دستبندی شده است. بر اساس قانون انتخابات دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت مکلفند که در مدت 15 روز بعد از ثبت و درج شکایت نتایج بررسی های خود را در مورد شکایت و اعتراضات نهایی و نشر کنند. کمیسیون شکایت 10 روز دیگر فرصت دارد تا تمامی شکایت های انتخاباتی را بررسی و نتیجه آن را عمل‌گونی کند که پس از آن روند استنافخواهی آغاز خواهد شد. خانم کاکر افزود که تلاش های جدی از سوی این کمیسیون جریان دارد تا در زمان تعیین شده به 16500 شکایت رسیدگی شود. پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلام کرده بود که ستاد ثبات و انگاری بر رهبری عبدالله 8000 شکایت تیم ثبات و صلح و ثبات عدالت اسلامی گلبدین حکمتیار در حدود 4400 شکایت، تکت انتخاباتی دلاساز بر رهبری محمد اشرف غنی بیش از 3000 شکایت، با ستاد انتخاباتی امنیت و عدالت بر رهبری رحمت الله نبیل 15500 شکایت را ثبت کرده است.
معاون احصائیه مرکزی افغانستان میگوید که تنها در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی حدود 2000 شهروند افغانستان کشورشان را به دلایل متعدد ترک کرده اند.
ارقام مکمل سال نیست، ولی ارقامی را که تا همون زمان را که ما به دست داریم که سال 2019 است تا ماه جون است 199000 نفر یا در حدود 200000 نفر افغانستان را ترک کردند، که بیشترشان به کشورهای پاکستان، ایران و سایر کشورها مهاجرت کردند. البته بیشترین مهاجرت‌هایی را که داشتند از ولایت تخار بوده، بعد از ولایت بلخ و بعد از ولایت فاریاب، که در حدود 40000 نفر از ولایت تخار و در حدود 32000 نفر از بلخ و در حدود 20000 نفر از فاریاب به کشورهای ایران، پاکستان و سایر کشورها مهاجرت کردند.
حسیب الله معهد در مصاحبه با صدای امریکا گفت که افزایش ناامنی و بیکاری از دلایل عمده محسوب می شود که شهروندان افغانستان را مجبور به ترک کشورشان کرده است. در سالهای اخیر صدها هزار شهروند افغانستان به دلیل افزایش ناامنی، بیکاری و بیباوری نسبت به آینده ایشان کشورشان را ترک کردند که اکثر آن را جوانان تشکیل می دهد.
شماری از باشندگان غرب شهر کابل در اقدام نمادین به شاروالی، مدیریت ترافیک کابل و وزارت ترانسپورت در واکنش به بی‌نظمی، خودسری و ازدحام بیش از حد وسایل نقلیه در شهر تنبل‌نامه ادا کردند. این باشندگان میگویند که این سه نهاد مسئولیت خود را درست انجام نمی‌دهند و نارسایی‌های آنان مردم شهر کابل را با مشکلات جدی مواجه کرده است. شریف اوتندوس روز سه‌شنبه انگام اهدای تنبلنامه به نمایندگی از باشندگان ناحیه 13 شهر کابل گفت: ما این تنبلنامه را به خاطر بی‌کفایتی وزارت ترانسپورت، مدیریت ترافیک و شاروالی کابل به این سه نهاد می‌دهیم. باشندگان غرب شهر کابل همچنین تاکید می‌کنند که همه روزه در راه رفت و آمد به محل کارشان ساعت‌ها را سپری می‌کنند و کرایه موتر نیز به گونه بی‌رویه و بدون توجه به نرخ‌نامه از آنها گرفته می‌شود.
شما از رادیو آشنا صدای آمریکا به اخبار جهان گوش می دهید. پلیس ترکیه 5 فرد مظنون گروه دولت اسلامی یا داعش را که بر اساس گزارش ها پلان حملاتی را داشتند که در شب سال نو عیسوی در انقره پایتخت آن کشور انجام دهند تعقیب کرده است. انادولو خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داده است که پلیس ضد دهشت افغانی صبح وقت امروز سه شنبه به منازل مظنونین یورش برده و آنها را توقیف کرده اند. بر اساس این گزارش افراد مظنون که همه شهروندان عراقی اند پلان حملات انفرادی را نیز داشتند، اما در مورد جزئیات ارائه نشده است. انادولو گزارش داده است که عملیات برای توقیف سایر مظنونین ادامه دارد. توقیف این افراد مظنون بخشی از پاکسازی تندروان در سراسر ترکیه قبل از آغاز سال نو عیسوی است. در دو روز گذشته مجموعاً حدود 170 مظنون داعش در سراسر ترکیه توقیف شده اند. گروه داعش در نخستین ساعات جشن سال 2017 میلادی مسئولیت حمله بر یک کلاب شبانه را در شهر استانبول با عهده گرفت که در نتیجه آن 39 نفر کشته شده بودند. اکثر آنان شهروندان خارجی بودند.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین از هنگ کنگ خواست به ثبات برگردد. رئیس جمهور چین در جریان سخنرانی روز سه‌شنبه که به مناسبت سال نو عیسوی ایراد کرد گفت که محیط سلامیز و امانگ عامل عمده برای رفاهی این مرکز مالی آسیا پنداشته می شود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
اظهارات رئیس جمهور چین در حال صورت گرفته است که معترضان حامی دموکراسی از ماه جون سال 2019 مظاهرات پیهم را در هنگ کنگ برانداختند. اعتراضات مردمی در هنگ کنگ پس از آن آغاز شد که حکومت آن کشور در نظر داشت تا لایحه‌ای را تصویب کند که بر اساس آن مظنونین جرایم می توانست به سرزمین اصلی چین استرداد شوند. گرچه این قانون پس از چندین ماه مظاهرات پیهم لغو اعلام شد، ولی خواسته های اعتراض کنندگان به تدریج افزایش یافت و آنان خواهان آزادی های بیشتر دموکراسی شدند. در همین حال نتایج یک نظرسنجی در هنگ کنگ نشان می دهد که 57% مردم هنگ کنگ خواهان کنارگیری کرلم رئیس اجرایه هنگ کنگ شدند. اما بر اساس این نظرسنجی مردم هنگ کنگ به طور گسترده مخالف استقلالشان هستند. در این همه پرسی مردم حکومت هنگ کنگ را مسئول اصلی ناآرامی‌ها و اعتراضات تلقی کردند. در اعتراضات چندین ماهه هنگ کنگ 37% مردم در مظاهرات شرکت کردند و بر اساس این همه پرسی مردم از اعتراضات حمایت کردند. اعتراضات حامیان دموکراسی از زمان انتقال اداره این منطقه از بریتانیا به چین در سال 1997 به بزرگترین بحران سیاسی هنگ کنگ مبدل شده است.
و خبر اخیر، قصر سفید میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از طریق یک تماس تلفنی از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر توقف یک حمله احتمالی دهشت افغانی در جریان رخصتی آخر سال در روسیه ابراز سپاسگزاری کرده است. رسانه های روسی به نقل از اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه گزارش داده است که دو شهروند روسی که می‌خواستند یک حمله دهشت افغانی را در جریان رخصتی سال نو در شهر پیترزبورگ انجام دهند، پس از آن توقیف شدند که از سوی مقام‌های آمریکایی در مورد حمله احتمالی اطلاع یافتند. اداره خدمات امنیتی فدرال گفته است که توقیف این دو مظنون به تاریخ 27 ماه دسامبر در شهر سنت پیترزبورگ صورت گرفت. این اداره همچنین گفته است شواهد را به دست آورده است که این دو مظنون پلان حملات دهشت افغانی را داشتند. مقام های اداره خدمات امنیتی فدرال گفته است که افراد مظنون به پلانی که داشتند اعتراف کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیده این با آن هم توجه کنین به گزارش های برنامه. یک سروی وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که حدود 60% مشوره‌ها به زنان باردار در زمان قبل از ولادت شامل علائم خطر بوده که بخشی از او هم نادرست است. این سروی همچنان نشان می‌دهد که فقط 14% شفاخانه‌ها و مراکز صحی افغانستان تمام خدمات اساسی را فراهم می‌کنند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدم.
وزارت صحت عامه افغانستان نظرسنجی را در 7 ولایت انجام داده که در جریان آن با بیش از 1000 کارمند مراکز صحی مصاحبه کرده و 142 مرکز صحی را از نظر چگونگی خدمات و کیفیت مراقبت های صحی ارزیابی کرده است. در این سروی آمده است که فقط 14% مراکز صحی خدمات اساسی صحی شامل مراقبت های لازم برای اطفال، نظارت بر رشد اطفال، روش های تنظیم خانواده، مراقبت های قبل از ولادت و هنگام ولادت و عفونت های مقاربتی را ارائه می دهند. در این سروی گفته شده که بیش از 90% مراکز صحی دارای تشناب برای بیماران، برق منظم و آبند، اما با آن هم از امکانات و تجهیزات اساسی دیگر برخوردار نیست. از هر 5 تسهیل صحی، 2 تسهیل صحی منابع نور قابل استفاده را ندارند و 42% مراکز نیز دماسنج ندارند. عطاءالله سیدزی یکی از مسئولین این سروی گفت:
در این سروی ولایت کابل، پکتیا، ننگرهار، بلخ، کندوز، هرات و کندهار شامل بوده.
بر بنیاد این سروی هنوز نیمی از مراکز صحی ترازو برای وزن کردن کودکان ندارند و حدود 75% مراکز صحی به اینترنت وصل نیستند. اما در مورد ارائه خدمات برای مادران در این سروی آمده که 75% مراکز صحی برای زنان باردار خدمات قبل از ولادت را ارائه می دهند، اما هنوز خدمات صحی در مورد اطلاع دهی زنان در رابطه با علائم مربوط به عوارض بارداری دقیق نیست. در این سروی آمده است:
هنوز هم ارائه دهندگان خدمات صحی قبل از ولادت در گرفتن تاریخچه مریض و اطلاع دهی زنان در مورد علائم مربوط به عوارض بارداری کاملا دقیق نبودند که در حدود 60% از مشاوره ها در اولین بازدید زمان قبل از ولادت در مورد علائم خطر بارداری بوده، در حالی که تنها 15% از مشاوره ها همه عناصر تاریخچه مریض را ارزیابی کرده اند.
خدمات صحی برای ولادت‌های عادی و طبیعی در 81% مراکز صحی موجود است و حدود 75% مراکز صحی برای ولادت‌های پیچیده و سزارین خدمات دارند. این آمار در حال ارائه می‌شود که در هر 100 هزار ولادت 143 مادر در جریان ولادت جان می‌دهد. از سوی دیگر بیش از 80% مراکز صحی خدمات دیابت، امراض قلبی عروقی و امراض تنفسی را ارائه می‌دهند. نزدیک به 90% مراکز صحی خصوصی و 61% مراکز دولتی خدمات مربوط به دیابت را ارائه می‌دهند. در همین حال روح الله خانزاده عضو کمیسیون صحت مجلس نمایندگان به صدای آمریکا گفت:
من از مرکز کندهار که اول داریم بیخید 100% کدام خدماتی 100% بیخید 50% موجود نداره و مناطقی دوردراز که هست او بیخید محروم است. او بیچارگاه خوب ایسی یک گولی دسپیرین و منجا پیدا نمیشه.
در سراسر افغانستان 3500 شفاخانه و مرکز صحی وجود دارد. بر بنیاد ارقام وزارت صحت 90% افغانها با فاصله 2 ساعت به مراکز صحی دسترسی دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا در کابل آلودگی هوا به گونه یک کم سابقه افزایش یافته. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تنها در یک هفته 8800 نفر به دلیل بیماری های ناشی از آلودگی هوا به 17 شفاخانه در کابل مراجعه کردند. همزمان با این کمپاین های مختلف هم برای مبارزه با آلودگی هوا آغاز شده و در چارچوب یکی از این کمپاین ها 1,240,000 باشنده کابل تعهد کردند که استفاده از زغال سنگ متوقف و یا هم کاهش خواهد دادند. سید حسیب مودودی در این مورد گزارش می دهد.
فصل سرما در یکی از آلوده ترین شهرهای جهان کابل، ذرات معلق که معمولاً در فصل سرما هوا را آلوده می سازند، امسال حتی قبل از آغاز زمستان نیز نفسهای افغانها را به شمار انداختند.
اما مشکل اساسی عدم آگاهی مردم از زیانها و آسیبهای آلودگی هواست. بر بنیاد برخی از آمارها، سالانه تلفات ناشی از بیماریهای برخواسته از آلودگی هوا به مراتب بیشتر از تلفات است که جنگ و خشونتها از افغانها می گیرند.
وزارت صحت عامه افغانستان هم گفته که تنها در 7 روز اخیر 17 نفر به دلیل بیماری های ناشی از آلودگی هوا جان دادند که 10 تنشان کودکان بودند. حال در کنار سایر کمپاین ها اینجا هم شاگردان مکتب علیه استفاده از زغال سنگ بسیج می شوند. بسیج علیه یکی از عمده ترین عامل آلوده کننده هوا در کابل.
ما به خاطر از این شست ماندیم، به خاطر از این وعده دادیم، دیگه من به والدین خود میگم که دیگه از زغال سنگ استفاده نکنه، چون که این زغال سنگ فقط به ما مریضی نمیده، به خاطر که تمام کشور ما از امراضهای گوناگون مبتلا میشه. خواهش میکنم که به همگی بگوین که زغال سنگ استفاده نکنید.
در چارچوب کمپاین بسیج علیه دودگرایی 124,000 باشنده کابل با امضا در این تومار تعهد کردند که هر یک 10 نفر را به عدم استفاده از زغال سنگ ترغیب خواهند کرد.
و این به مفهوم از این که هر کدام از اینا 10 نفر روشنگری بکنن و ما بتانیم 1,240,000 نفر از اسرار و از اسرار استفاده از زغال سنگ آگاه بسازیم.
اما اقتصاد نچندان خوب افغان ها آنها را همچنان بسای زغال سنگ که ارزان فراوان است میکشاند. اینجا کسی درباره اضرار استفاده از زغال سنگ چیزی نمیداند.
میسیزنش زمستان است دیگه، هوا سرد میشه، خریداریم خوب است، فروشاتم هم خوب است.
اما آلودگی هوا تنها در شهر کابل محدود نمانده است. برخی دیگر از شهرهای بزرگ افغانستان نیز کم و بیش با این چالش روبرو هستند.
یک نفر در یک ماه 7,000 یا 6,000 افغانی معاش شد. از این حالت چی رقم بتانه که بیادر چوب بخره یا گاز استفاده کنه؟ مجبور است که در این حالت از سنگ سوخت استفاده کنه. مردم در این تمام نیزه که خواست ما از دولت همین سر چیزی تر امیر قیمت های تیل گاز یا را پایین بره که مردم از همین استفاده کنند.
آلودگی هوا سال هاست که از مشکلات اصلی زندگی در کابل بوده است. از رخصتی های پنجشنبه تا جلوگیری از سوخت پلاستیک و مسدود کردن مرکز گرمی هایی که با زغال سنگ آپارتمان ها را گرم می سازند، از برنامه های اند که برای رفع این مشکل طرح اجرا شدند.
و اما در هوای آلوده و نفسگیر کابل هیچ نشانه از تغییر به چشم نمی خورد.
و این برف و باران است که گاه هوا را مخصوصا در زمستان قابل تحمل می سازد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مسئولان سی غزنی گفتند که به تازگی 6 تیم سیار واکسیناسیون پولیو را برای نو ولسوالی غزنی توظیف کردند تا اونا به کودکان زیر 5 سال در مناطق دوردست ولسوالیایی که به مراکز صحی دسترسی ندارند واکسین پولیو را تطبیق کنند. محجب نگزاد از ولایت غزنی در این مورد گزارش میدهد.
دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس ستامه غزنی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برای نخستین بار 6 تیم سیار واکسیناسیون را جهت رساندن واکسین پولیو به نقاط دوردست در نو ولسوالی غزنی موظف ساختند تا برای آنده کودکانی که به مراکز صحی دسترسی ندارد واکسین ضد پولیو را تطبیق نمایند.
یک گام مثبت است، یک ابتکار بسیار خوبه، چون در هیچ ولایت تبالی اقدام نشده، اولین ولایت بود و ما توقع دارم به مردم غریب، به اطفال و به زنان واکسن برساند، چون اکثرا مردمای ما از باعث مشکلات امنیتی، مشکلات جغرافیایی، سردی هوا به کلینیکا رسیدگی نمیتونست، فاصلهشون بسیار دور بود، حال ما در پیش خانه اونا میریم، در هر مالی در قریه و به اونا واکسن تطبیق میکنیم.
با گفته یه دکتر نکمل این تیم ها در برخی ساحات ولسوالی های اجرستان، ناوه، مقر، گیرو، ناور، مالستان، جاغوری، قرباخ و گیلان به فعالیت آغاز کردن. از سوی هم شماری از فعالین مدنی غزنی از این اقدام ریاست ستامه این ولایت ستایش کرده می گویند ایجاد این تیم ها زمینه واکسین را برای اطفال در مناطق دوردست این ولایت که از مرکز صحی دورترند مساعد می سازد. شبانه حسینی یک تن از فعالین مدنی غزنی در مورد به صدای آمریکا چنین گفت:
به نظر من ایجاد تیمای واکسین یک کار بسیار خوب و مفید است، به خاطر که در بعض مناطق دوردست غزنی مراکز صحی دور است و مردم نمیتونند که اطفالشان را به مراکز صحی به خاطر واکسین ببرند و همین تیم هایی که در پشت خانه ها رفته و اطفال را واکسین میکنند.
در همین حال شماری از استادان مکاتب در غزنی به این باورند که پولیو یک بیماری مهلک و ملول کننده دوره طفولیت بوده که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری ریان تطبیق قطرات واکسین به کودکان زیر 5 سال می باشد. عبدالصبور استاد مکتب در غزنی در مورد چنین می گوید:
پولیو یک مرض مهیب کننده است در طفولیت که تداوی نداره و یگانه راه جلوگیری مرض تطبیق واکسین بر اطفال زیر 5 سال می باشد و خانواده ها باید در مورد واکسین کردن اطفال خود توجه جدی داشته باشند.
آگاهان بخش صحی تاکید می‌ورزند که بیماری فلج اطفال تداوی ندارد، بلکه خانواده ها می توانند اطفالشان را با چکاندن دو قطره واکسین در مقابل این بیماری وقایه نمایند. مجیب نیکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ایران به خاطر هجوم امروز اعتراض کنندگان به سفارت آمریکا در بغداد مقصر خوانده و گفته که عاملان رویداد مسئول قرار داده خواهند شد. صدها تن از طرفداران گروه کتایب حزب الله در عراق در واکنش به حملات اخیر آمریکا بر این گروه امروز به سفارت آمریکا در بغداد هجوم بردند. شرح بیشتری خبر از سید عزیز الرحمن میشنویم.
در واکنش به حملات هوایی ایالات متحده بر مواضع گروه کتایب حزب الله، ده ها تن از طرفداران این گروه امروز بر سفارت ایالات متحده در بغداد هجوم بردند و بر ضد آن شعار می دادند.
این سفارت ثابت ساخته که یک سفارت دسیسه‌گر در برابر عراق بوده است. سفارت جاسوسی در عراق و سفارتی که به خاطر سبوتاژ در عراق طرح‌ریزی می کند. این محلی است که حاکمیت کشور در آن نقص می شود. می خواهیم با سربازان امریکایی بگوییم هر چیزی را که بمبارد کردید، هر کسی را که کشتید، ما باقی خواهیم ماند. ما از قلمرو، مکانهای مقدس و حیثیت خود دفاع میکنیم.
وزارت دفاع ایالات متحده به روز یکشنبه خبر داد که نیروهای هوایی این کشور 5 موضع گروه کتایب حزب الله را در عراق و سوریه مورد هدف قرار داده است. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق ضمن تقبیح این حملات گفته است که در مورد عواقب آن از قبل به ایالات متحده هشدار داده بود.
ذکر السيد الوزير
وزیر دفاع ایالات متحده برایم گفت که نیروهای آمریکایی مواضع کتایب حزب الله را تا چند ساعت دیگر مورد هدف قرار خواهد داد. من برایشان گفتم که این یک موضوع خطرناک است و تنش را افزایش خواهد داد و ما باید در مورد چنین موضوعات بحث کنیم.
ایالات متحده گفته است که هدف قرار دادن مواضع کتایب حزب الله در واکنش به حملات اخیر آن گروه در برابر نیروهای ائتلاف بین المللی که در آن هفته گذشته یک قراردادی آمریکایی نیز کشته شد صورت گرفته است. کتایب حزب الله یک گروه تحت حمایت ایران می باشد و حکومت ایالات متحده گفته است اجازه نخواهد داد تا ایران یا گروه‌های وابسته به آن زندگی آمریکاییان را در معرض خطر قرار دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه رادیو آشنا صدای امریکا هستین که گفتن است این برنامه های پشتو و دری هر شب ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشن. ول هم آخرین گزارش مضمون حمله روز شنبه به گروه یهودیایی که برای تجدید از مراسم مذهبی هانکا در منزل یک راهب یهودی جمع شده بودند متهم به جنایت ناشی از نفرت شد. سارنوالان ایالات متحده روز دوشنبه ای اتهامات علیه گرافتن تامس 37 ساله وارد کردند. او کسی است که با حمله به منزلی که این مراسم در اونجا صورت گرفت 5 تنه به ضرب چاقو مجروح ساخت. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلی محبی بزیمی میشنویم.
مقامات ایالت نیویورک میگویند حمله روز شنبه تازه ترین واقعه در واقعات یهود ستیزی در این ایالت بود. والی نیویورک میگوید علاوه بر حملات بر یهودیان، حوادث نفرت انگیز دیگری نیز وجود داشت که جوامع سیاه پوست، لاتین و همجنسگرا را هدف قرار داده است.
بیایید آن را آنچه که است بنامیم. این افراد تروریست های داخلی هستند. ما در این کشور امنیت را افزایش داده ایم. فکر میکنم وقت آن رسیده است که اجرات قانون را بیشتر سازیم.
مادر تامس که از طریق وکیل مدافع وی صحبت میکرد استدلال میکند که پسرش سابقه بیماری روانی داشته.
برداشت من از صحبت با او این است که وی نیاز به ارزیابی جدی متخصص امور روانی دارد.
مقامات در شهر نیویورک گفتند که اقدامات امنیتی را در جوامع اکثریت یهودی، مکاتب و مناطق تجارتی افزایش می دهند. متخصصان امنیتی می گویند همه باید در این تلاش ها بپیوندند.
شما باید اقدام کنید و گام بردارید. باید با این فساد و خطر زیان‌آور مقابله کنید. گام بردارید. اجرات قانون در آنجا کافی نیست.
شهردار نیویورک به روز یک شنبه با رهبران ادیان و فعالان جامعه دیدار کرد تا در مورد راهکارها و استراتژی‌های مبارزه با جرم ناشی از نفرت گفتگو کند.
این حملات وحشتناک در خارج از مرزهای شهر ما اتفاق افتاده برای لحظه این واقعیت مبهم نمی‌ماند که در محلات خاص شهر نیویورک مشکلات ایجاد شده است.
ال شارپتون فعال حقوق مدنی آمریکایی افریقایی تبار از همه ادیان و نژادها در آمریکا خواست تا همه علیه نفرت و انزجار متحد شوند.
اگر این حمله علیه اعضای جامعه سیاه‌پوست بود، ما می‌ایستادیم و واضح صحبت می‌کردیم. ما نمی‌توانیم ساکت بمانیم، زیرا می‌بینیم که الگوی مداوم از حملات علیه مردم بر اساس باورها و عقاید آنان و مبتنی بر آن است که آنان چه کسانی هستند.
مقامات و رهبران جامعه همچنین در مورد لزوم تقویت آموزش در مورد هولوکاست و آموزش نسل‌های جوان به آنچه که می‌تواند منجر به جنایات و نفرت شود صحبت کردند.
دوستای عزیزی بود داشته ای برنامه که در اینجا به پایان رسید. منشرات پشتو و دری همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.